سینما، دانش، حرکت. مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می کند.
خوش آمدید به پادکست پاپریکا. من طه حسین نژاد هستم. پادکست پاپریکا یه پادکستیه با موضوع سینما. تلاشمون اینه که توی این گفتگوهایی که با اهالی با تجربه سینما خواهیم داشت بیشتر به موضوعات فنی، حرفه‌ای و هنری سینما بپردازیم، جوری که برای هنرجویان سینما و کسایی که به فن و هنر سینما علاقه‌مندن بتونه جذاب باشه و جنبه آموزشی داشته باشه. مهمان این اپیزود ما آقای ابوالحسن داوودی هستند، کارگردان فیلم هایی مثل جیبورها به بهش نمی روند، مرد بارانی، نان عشق و موتور هزار، رخ دیوانه و فیلم جدیدشون که الان روی پرده سینما هستش، هزار پا. گفتگومون بیشتر حول سینمای کمدیه توی این اپیزود و نکات خیلی جالبی رو گفتن در مورد اهمیت این ژانر سینمایی که امیدوارم لذت ببرین و استفاده کنین. بیشتر از این توضیح نمیدم، بریم سراغ گفتگو.
چی بود توضیح؟
این که طنز بگم یا کمدی من تو صحبتامون؟
ببین، بستگی به جنس فیلم داره. یعنی ما در یک سینمای کمدی داریم که در اون سینمای کمدی، در بخشی از اون سینمای کمدی، فیلم های طنز داریم که باز اینها شکل طنز و شکل ارجاع مسائل درش متفاوته. برای این کلیتش رو اگر بخوایم بررسی بکنیم میشه سینمای کمدی که طنز یه بخش ازش هست، میتونه شکل های مختلف داشته باشه.
به نظر شما جایگاه این سینمای کمدی توی در واقع وضعیت الان سینمای ما به چه شکلی از لحاظ ارزشش؟
ببین، مسئله الان جامعه نیست، اتفاقیه که در طول، به خصوص در زایش دوباره‌ای که سینما بعد از انقلاب داشت، یعنی در طول 40 سال گذشته ما شاهد این داستان بودیم که اصولاً سینمای کمدی و فیلم‌هایی که تو این قالب ساخته شدند، چه از جانب خود جامعه، چه از جانب مسئولین فرهنگی و کلاً حاکمیت فرهنگی، یک جور زبان پیش پا افتاده تر و یک جور زبان سطحی تر تصور شده. شاید این به این دلیل بوده که خیلی متوجه نشدند که اگر مثلا موضوعات سینمای کمدی که بیشتر ملهم از اتفاقاتی هستش که داره بین مردم عادی اتفاق میفته و بین مناسبات مردم عادی شکل میگیره، الزاماً معناش نیستش که پیش پا افتاده است، بلکه ژانریه که مثل بقیه ژانرها حتی در بعضی موارد با امکانات خیلی بیشتر میتونه خیلی لایه‌های پنهان داشته باشه، خیلی تکنیک به اصطلاح استانداردتری رو داشته باشه. و این فضا باعث شده که در طول این چند دهه اصولا سینمای کمدی حسش سینمای نازل‌تری باشه و متاسفانه باعث شده که توی سینمای ما که یک جور سینمای تک محصولی هست و ما به دلیل اینی که خب امکانات کمپانی و امکانات استاندارد اونجوری رو نداریم، این سینما سعی کرده که بیش از هر چیزی محتاط باشه و فضای ساخت توی سینمای کمدی روز به روز به این دلیل نازل‌تر شده. یعنی بیشتر تکیه کرده با توجه به این تعریف ناخودآگاهی که حالا از جانب حاکمیت فرهنگی هم انگار پذیرفته شده، کلن شکل روی کردی رو که مثلا تهیه کننده ها داشتن این بود که خب حالا میخوام یه کمدی بسازیم دیگه، خیلی جدی که نیست و بیشتر تکیه کردن به نازل ترین سطح سلیقه مردم و این در طول این چند دهه کیفیت فیلم های کمدی رو خب به شدت آورده پایین و همچنین تعریفش رو که دیگه جا افتاده و الان میگن خب کمدیه دیگه، مثلا فیلم که نیست کمدیه. این به نظرم یه اشکال گنده است تو این،
یعنی این نگاه اشتباه از خود سینماگرا در واقع شروع شده،
از خود سینماگرا، از خود حاکمیت فرهنگی و حتی از خود مردم.
خب اون نگاه درستی که باید در واقع سینماگرا داشته باشن اون چیه؟ یعنی میخوام بدونم که درستشون طرز تفکر درست و اون کار درستی که بعد انجام بدن
از نگاه درست اینه که حداقل توی جامعه ما، من برام بر اساس تجربه کاملا روشن شده که موفق ترین ژانری که ممکنه تو هر زمینه‌ای کارکرد داشته باشه ژانر چیزه، سینمای کمدیه. یعنی شکل چیز کمدیه، برای اینکه محدودیتایی که توی جامعه ما هست، این تضاد و دوگانگی فرهنگی که در طول این سالها هم سال به سال و ماه به ماه شدیدتر و زیادتر شده و الان تبدیل شده به این معضلات ژرفی که ما توی جامعه میبینیم، این فاصله ای رو که طبقات اجتماعیمون با فرهنگ حاکم گرفتن، با اون مدینه فاضله ای که حالا از اول خیلی نسبت بهش به عنوان اینکه انقلاب این مدینه فاضله رو داره میاره نسبت بهش حاکمیت فرهنگی تبلیغ کرد، بیشترین چیزی که تو این زمینه میتونست کار بکنه و هنوزم میتونه کار بکنه جنس سینمای کمدیه. چون توی کمدی شما این امکان رو دارید که خیلی از خط قرمزها رو حتی جا به جا بکنید، شاید به دلیل همینی که شما نهایتاً دارید با یک لحن مفرح، با یک لحن شوخ، با یک لحن در یک مفهومی واقعا نچندان جدی دارید موضوعات رو بررسی میکنید، خب طبعا با صبر و چیز بیشتری هم میتونید روبرو بشید، بنابراین میتونید مسائل بیشتری رو از مشکلات، معضلات جامعه یا پیچیدگی های جامعه رو توی قالب کمدی بیارید. این پتانسیلیه که تقریبا میشه گفت در سینمای ما، سینمای کمدی ما، به ندرت ازش استفاده شده. حتی اگر اون جریان حاکمیت فرهنگی یه ذره هوش بیشتری به خرج میداد، میتونستیم خیلی فیلم های مثلا دولتی داشته باشیم، خیلی فیلم های نظام داشته باشیم که از طریق این جنس بیانی، این فضای بیانی، ارتباط بین مردم و خودش رو کمتر بکنه. این دره ژرفی رو که دائم هی داره ژرف‌تر میشه رو در خیلی از موارد پر بکنه باهاش بتونه، که این اتفاق نیفتاد. یعنی با نازل کردن سطح سینمای کمدی و کم اهمیت دادن بهش، در واقع این دره رو ژرف‌تر کردن، اونور تبدیل شد به یک سری کمدی‌های خیلی پیش پا افتاده، به قول معروف شونه تخم مرغی که به کرات ساخته شد، و این طرف هم دیگه این امکانه از دست مسئولین و برنامه ریزایی که معتقد بودند به اینکه ابزار اون مدینه فاضله رو فراهم بکنن، از دستشون خارج شد.
توی سینمای کمدی یکی از چیزایی که همیشه ذهن منو شخصا درگیر کرده اینه که نمیدونم، چون مخاطب درگیر جوک ها میشه، درگیر موقعیت های خنده دار میشه با کاراکترها، در واقع میخوام اینم حواسش چقدر هست به اون مفاهیم، اون مفاهیم چقدر میتونه انتقال پیدا بکنه اگه وجود داشته باشه.
ببینید سینما اصولا چون یک هنر مرکبه و از تمامی امکانات هنرهای هفتگانه داره استفاده میکنه، تأثیرش روی تماشاگر تنها از طریق مثلا گوش یا چشم یا عقل یا احساسات نیستش، از ترکیب همه این هاست. در نتیجه اگر درست ساخته بشه و از این مسائل، از این پتانسیل ها درست استفاده بشه، 100% تأثیر خودش رو ناخودآگاه میگذاره. یعنی مثل رانندگی میمونه. یعنی شما وقتی رانندگی میکنی به این فکر نمیکنی حالا گاز بدی، ترمز بکنی، فلان، داری این کار رو میکنی، غریزی خودت داری این کار. تماشا چی هم این درکش رو به این شکل ناخودآگاه پیدا میکنه از مثلا.
یعنی خودش متوجه نمیشه خیلی وقتا که این،
نه
ولی تأثیرش رو گذاشته،
ولی تأثیرش رو میگذاره.
بعد شما وقتی میخواین مثلا یه فیلمی رو شروع کنین، حالا مختص تو سینمای کمدی باز، از اون مفهومه شروع میکنین یا نه اون مفهومه بعدن به فیلم شما اضافه میشه؟ یعنی اون مفاهیمی که حالا از جامعه میگیرین، از زندگی خودتون شاید وارد بشه، اون کی وارد میشه؟ اول اون هست یا نه؟
بستگی داره که در چه دوره‌ای باشه و در چه شرایطی باشه. یعنی شاید من به دلیل دوره‌های مختلفی که توی سینمای کمدی کار کردم، حالا از اواخر دهه 60 گرفته تا دهه 80 و الان آخریش توی دهه 90، هر کدوم رویکرداشون متفاوت بوده. یعنی دلیل ساخته شدن فیلم ها هم حتی متفاوت بوده. مثلا اولین فیلم من سفر جادویی، خب در اصل یک فیلم کودک بود، اما تصور خیلی مشخص و چیزی رو که داشتم، مؤکدی رو که داشتم، این بود که ما تو اون زمان، یعنی توی مثلا دهه 60، چون سینما یک جوری کاملا از صفر ساخته شد و یه دستورالعمل‌هایی براش نوشتن، حتی مثلا می‌خواستن سینمای اسلامی را بندازن، سینمایی که یادم تو تعاریف اولیه مثلا آقای بهشتی خیلی باش بحث می‌کردیم، میگفت سینمای اسلامی سینمایی که توش مثلا تضاد وجود نداره، دیالکتیک وجود نداره. که من بحثم باش این بود که اصلا شما هیچ جوری نمیتونید دیالکتیک رو حذف بکنید، هیچ جوری نمیتونید تضاد رو، عمل و عکس العمل رو از یک جا بگید، اون اصلا یعنی این که اتفاقی نمیفته. شما یعنی شخصیت بد رو نمیتونید اصلا از یک داستان بگیرید، شخصیت بده که داستان رو به وجود میاره، شخصیت خوب که کاری نمیکنه،
زندگیش ادامه میده.
به همون دلیل ببینید، ما بی خاصیت ترین فیلم ها فیلم هایی هستند که راجع به آدم های خوب ساخته میشه، چون آدم های خوب و خوب هستند دیگه، کار بد نمیکنن. وقتی کار بد میکنن عملا تضاد شکل میگیره، درام شکل میگیره، نمیدونم برخورد شکل میگیره و اونا اون وقت چالش اتفاق میفته. به هر حال چیزی که توی فیلم سفر جادویی برای من مهم بود این بود که یک سری تعاریفی رو که شاید بعضیاش هم خیلی خام دستانه بود داده بودن نسبت به مثلا تقسیم بندی که شده، اینا درست نیست و باید جابجا بشه. به عنوان مثال، مثلا فارابی که اون زمان خیلی نقشه، یعنی تقریبا نقشه اصلی فیلمسازی رو داشت، خودش سرمایه میگذاشت، خودش ابزار میداد، خودش فیلمنامه رو مثلا نظارت میکرد، سانسور میکرد، نمیدونم شکل میداد، دو تا شورا داشتن، یک شورای بزرگسال و یک شورای کودک، و اینا مطلقا این دو تا موضوع رو از هم جدا کرده بودن. یعنی فیلم یا کودک بود یا بزرگسال، مفهوم فیلم خانواده اصلا براشون مفهومی نداشت. یعنی من بارها اونجا مثلا اینو مطرح میکردم، یادم اون زمان زمانی بود که فیلم ایتی ساخته شده بود، براشون مثال میزدم، میگفتم فیلم ایتی چه فیلم چیه، فیلم کودکه، فیلم بزرگساله، فیلم مخاطبش کیه، مثلا بچه 6 ساله است، 20 ساله است، 90 ساله است، که نه مجموعه ایناست. یعنی فیلم ایتی یک فیلم خانواده است، یک فامیلی فیلمه، یک فیلمیه که باید میتونه از بچه 7 ساله 6 ساله بیاد تو سینما بشینه تا پیرمرد و پیرزن 90 ساله و از فیلم لذت ببرن، ازش چیزی بگیرن. و فیلم ساختارش اینه که برای همه اینا ساخته شده. در واقع من سفر جادویی رو با مفهوم جا انداختن فیلم خانواده میخواستم بسازم. و چیزی که با مزه اتفاق افتاد این که فیلم 6 ماه تمام بین این دوتا شورا پاسکاری شد. یعنی شورای بزرگسال رو میفرستاد برای کودک، میگفتش که این فیلم کودک، بعد فیلم کودک میخوان، گفت نه اینا مسئله بزرگسال داره، پس میدادن بهم. و حاضر نبودن اینو بپذیرن که تعریفشون دچار اشکاله. و بالاخره حالا اون زمان خود بهشتی با مسئولیت شخصیش پذیرفت که این فیلم ساخته بشه و خب ساخته شد و فیلم خیلی موفقی هم شد که هم توی فروش پرفروش در این فیلم سال شد، هم تونست به هر حال تو جشنواره ها چیز بکنه، موفق بشه. جنس اون فیلم شاید فیلمی بودش که غیر از این مسئله اصلی، یعنی فیلم خانواده بودن، جنس کمدی اون متکی بعد یک جور روابط اخلاقی بود. یعنی یک جور مطرح کردن یک اخلاقی که توی خانواده وجود داره که الان اگر بخوایم به اون نگاه بکنیم خیلی شکل کاریکاتورگونه ای اصلا داره، برای اینکه انقدر جامعه ما الان متفاوت شده، چه در سطح بزرگسال چه در سطح بچه‌ها. اون در واقع متکی بود برای این بود که یک جنس چیز اخلاقی رو بیاد هم برای بچه‌ها هم برای بزرگا مطرح بکنه. شاید برای بزرگا این بود که شما دیکتاتوری توی خانواده هیچ وقت به چیز مطلوبی نمی انجامه، گاهی وقت خیلی وقتا ممکنه حتی به یک فاجعه بی انجامه. و از اون ور برای بچه ها که خب راه اینکه دانستن همه چیز و سوء استفاده کردن از این دانسته ها میتونه چه اتفاقاتی رو شکل بده. به هر حال این زمینه مثلا تو فیلم بعدیم، یعنی فیلم جیب برها به بهش نمیرم، بازم تکرار شد. یعنی فیلم جیب برها کمدیش متکیه باز بر یک جور کمدی اخلاقی رایانه ای بود که بیشتر روی اخلاق فردی، روی مسئولیت های فردی، چیزی که آرام آرام داشت تو اون دوره یواش یواش چون از دهه 60 ما عبور کرده بودیم داشت از جامعه ایران آرام آرام رخت برمی بست به قول سیدا و داشت یواش یواش ناپدید می شد، چیزی که ما توی دهه 60 داشتیم. یعنی تو دهه 60 شاید جذابیتش برای کسایی که دوباره بهش رجوع میکنن این نیست که دهه خیلی خوبی بود یا دهه فوق‌العاده‌ای بود، نه، خیلی از ایرادات الان جامعه اون زمان خیلی گلدرشت‌تر وجود داشت، خیلی مضیقه‌های بیشتری وجود داشت. خب ما همه مصائب رو به نوعی در اون دهه تجربه کردیم، از جنگ طولانی گرفته نمیتونم مصائب جنگ، موشک باران، نمیدونم بمباران فلان و سیل، زلزله، همه این اتفاقات طبیعی هم در واقع تو اون دوره های اضافه شد. مضیقه های اقتصادی مثلا کمبود کالا، نمیدونم کوپن، همه این چیزا هیچ کدوم چیزای جذابی نبودن. اما چرا در طول وقتی 13-14 رد میشه، از 13 رد میشه، یک جور فضای نوستالژیک پیدا میکنن؟ این شاید بیشتر به فیزیولوژی روانی آدم ها ربط داره. شما مثلا خیلی وقتا یه اتفاق خیلی بدی که تو دوره های قبل مثلا براتون میفته وقتی از سر میگذرونین، وقتی در واقع یک جوری پیروز میشید بهش، یا اصلا رد میشه، حالا پیروز هم نمیشید، بعدن خیلی با آرامش بیشتری، حتی وقتی با شوخی، با خنده، انگار مثلا چیز خوبی بوده یاد میکنی. این دوره هم همین جوریه. منتهی این دوره چیزی هم داشت، یه مزایایی هم داشت. مزایاش این بود که شما تو این دوره صداقت بیشتری میدیدید، چه تو کسانی که باهاش همعقیده بودید چه کسانی که نبودید. یعنی اگه مثلا کسی میجنگید، برای هر چی که میجنگید صداقت بیشتری داشت، میتونستیم باورش کنید که این داره برای ایدئولوژیش میجنگه. ممکنه شما اصلا با اون ایدئولوژی موافق نبودین، یا داره برای وطنش می جنگه، یا آدمی که داره تو اجتماع مثلا یه کاری رو میکنه، روابط اجتماعی، مسئولیت های اجتماعی، روابط بین آدم ها متکی بر صداقت بیشتری بود. خب این از درست بعد از جنگ و دهه 70 آروم آروم روی به جامعه رفت رو به زوال و به جایی رسید که ما الان اگر به تعبیر خود من واقعا اگر نگم که بی اخلاق ترین جامعه جهان هستیم، حداقل جز چند تا از بی اخلاق ترین جامعه جهان هستیم و نتیجهش میشه همین فساد اجتماعی که فاصلش با اون مدینه فاضله و اون جامعه بی طبقه توحیدی که ابتدا داشتن به ما وعده میدادن خب به اندازه این ور تا اون ور کره زمینه. به همین دلیل گفتم فیلم جیب برها در واقع متکیه باز بر همون اخلاق گرایی که بیشتر میخواست مطرح بکنه، به اینی که برای اینی که جامعه بتونه از این مسئولیت های اجتماعی بهره بگیره، باید این مسئولیت اجتماعی اول از طرف خود آدم ها معنا بشه و اهمیتش شناخته بشه. ما وقتی مثلا داریم راجع به وجدان حرف میزنیم، وجدان معناش چیه؟ وجدان معناش یک کتاب قانونه در درون هر کسی، یک کتاب قانونی که به من میگه که الان چه رفتاری باید انجام بدم، چه رفتاری درسته. هیچ کسی اینو به من حقنه نمیکنه، خودم در واقع این کتاب قانون رو در درون خودم راه اندازی میکنم. و خب این متکیه بر این بود، یعنی بحث شاید رفتار شناسیش، بحث جامعه شناسیش این بود که اگر ما میخواییم یک جامعهی داشته باشیم که جامعه پالودهی باشه، جامعه مسئولی باشه، این مسئولیت باید از درون افراد شروع بشه، باید از وجدان افراد شروع بشه. خب با وجدان افراد چجوری میتونیم برخورد بکنیم؟ چجوری میتونیم این کتاب قانون رو در درون آدم ها مسئول بکنیم؟ اون چیزی بود که تو اون فضا سعی شد که سعی کردم، یعنی با موضوعات طنز این رو بتونم این زمینه رو بیان بکنم. خب همین کمدی مثلا وقتی میاد توی من زمین را دوست دارم که یک فانتزیه، یک فیلم کاملا فانتزیه، فیلم فضاییه، شکل دیگه ای پیدا میکنه. شکل اینی که یک جور شکل اوتوپیاگونه ای پیدا میکنه، اینی که خب ما حالا داریم رو به اون زواله میریم، داریم نه تنها به اون مدینه فاضله، به اون جامعه بی طبقه توحیدی نمیریم، بلکه با سرعت برق و بادم داریم ازش فاصله میگیریم. خب حالا تو این شرایط یه آدم اگه از فضا بیاد چه اتفاقی میفته؟ معیاراش انقدر با این جامعه معیارهای فاصله داری هست که میتونه تضادهای متعدد رو وجوده که تا این تضادها خود به خود باعث خنده میشه و خود به خود باعث تلنگر زدن به تماشاگری میشه که یه خورده به خودش نگاه کنه، ای من چه موقعیتی هم، مثلا یادم رفته مثلا تو این موقعیتی هم دارم دروغ میگم، دارم کلک میزنم، دارم چیز میکنم. حالا یه موجودی از یه جایی اومده که احتمالا از یه تمدن بیشتر حالا این تضاد رو آشکار میکنه. خب این مال دهه اواسط دهه 70، یعنی نیمه دوم دهه 70. وقتی ما میرسیم مثلا به سینمای کمدی نانشق و موتور هزار، توی یک دوران گذار هستیم، یک دوران گذاری که انگار جامعه تصمیم گرفته یه خورده خودش رو اصلاح کنه، دوران حالا اصلاحات و امیدی رو که توی جامعه به وجود، جامعه سیاسی در واقع به وجود اومده، تسری داده شده به مردم. یعنی مردم هم این امید رو پیدا کردن که انگار میشه در وضعیت موجود، در اون جزمیت، در اون تفکر مطلق گرایانه‌ای که وجود داره، یه تغییر ایجاد کرد، یه اصلاحی ایجاد کرد و به همین دلیل جامعه امیدوارتری میشه. این امیدواری به یک به اصطلاح بازآفرینی سیاسی جامعه است، بازآفرینی یعنی برگردوندن مسئولیت اجتماعی به جامعه است. خب این باعث میشه که من فیلمساز احساس کنم که خب حالا وظیفه‌ام دیگه در قبال جامعه فرق کرده، حالا باید از قالب دیگه‌ای با جامعه برخورد کنم. به همین دلیل میرم سراغ یک کمدی سیاسی که این کمدی با امید و با جهت کاملا ساخته شده. یعنی امیدش به این دلیله که حالا خود منم جزء آحاد جامعه، امیدوارم که این فضا بره به طرف یک فضای قابل تحمل تری و فضای دموکراسی به اصطلاح روشن تری که توش این کمبودهایی رو که داریم، این فقدان در واقع مسئولیت اجتماعی، از این طریق دوباره بیاد سراغ تک تک آدم ها، ما بتونیم حالا جامعه رو ببریم جلو. خب بیایتون باشه که من یکی از حالا هم سینما خوندم هم جامعه شناسی خوندم و همیشه این منظر جامعه شناسانه برام خیلی مهم بوده. به همین دلیل مثلا فیلم نانعشق و موتور هزار رو کاملا با نه تنها با قضاوت ساختم بلکه با جهتگیری ساختم. یعنی سعی کردم مثلا جهتی رو که خودم بهش معتقدم تبلیغ بکنم براش، به جامعه عرضه بکنم و در این حالم ازش انتقاد بکنم. یعنی در با زبان شوخی فیلم همونقدر که مثلا از جریان راست و محافظه‌گار کارا و مطلق گراها در واقع داره باهاشون شوخی میکنه یا گاهی وقتا حتی ریشخند میکنه، به همون اندازه از این طرفم شاید حتی بیشتر، یعنی این طرفم باهاش شوخی میکنه و مشکلاتی رو که دارند رو توی قالب طنزی که داره مطرح میکنه. حالا اگر باز فیلم یادتون باشه، حتی ما به اون اپیلوگ آخر فیلم که خود خاتمی میاد و از چیز رد میشه و اون جمله معروفی که یادمه هیچ وقت فیلم نامش نوشته نشد، یعنی خیلی شفاهی من و پیمان به این صحنه رسیدیم و شفاهی هم گفتیم و بازیگر گفت اگه این ماشین بره دیگه هیچ وقت ممکنه این اگه بره از اینجا ممکنه هیچ وقتی بر نگرده. خب همین اتفاق افتاد، یعنی نه تنها اون جریان رفت بلکه اون جریان حتی خودش رو هم نتونست پیدا بکنه، چه برسه به این که مثلا بخواد برگرده و جامعه رو اصلاح بکنه. خب این میشد پس یک جور روی کرده دیگه ای که مال دهه 80. حالا توی بعد از اون دهه من خیلی با فکر و شاید آمدانه واقعا از سینما کمدی دیگه استعفا کردم و اعلامم کردم که من دیگه فیلم کمدی نمی‌سازم. دلیلش چند تا مسئله روشن بود، یعنی چند تا چیزی بود که برای خودم خیلی قانع کننده بود. یکیش اولیش این بود که همین بحثی رو که شاید در شروع صحبتمون بود، اینی که فضای کمدی و جنس ساخت فیلم کمدی هیچ وقت نه از جانب حاکمیت فرهنگی و نه از جانب مردم و نه تا جانب خود فیلمسازها شأن و اعتبار لازم رو پیدا نکرده. یعنی هیچ کس فکر نکرده که این قالب اتفاقا قالب گسترده تریه که میتونه خیلی از موضوعاتی که تو سینمای جدی قابل عرضه نیستن رو اینجا پوشش بده، میتونه مطرح بکنه بدون اینی که به بگیر و به بندهایی، به سانسور برخورد بکنه، به خطوط قرمز برخورد بکنه. و این خب اولین چیز بود، یعنی شما وقتی مثلا کمدی میسازی انگار مثلا عکس العمل همه اینه که خب بابا فیلم کمدیه دیگه، بی خیال ولش کن. خب من تعلق خاطر خودم به یک دنیای دیگه بود، یعنی به یک سری مسائل و مباحث دیگه بود. یعنی تصمیم داشتم که حالا یک سری برگردم اولا به اون زمینه مورد علاقه خودم و دوم اینی که مسائلی رو توی فیلم ها مطرح کنم که فکر میکنم الان ضرورت بیشتری داره برای این که با مخاطب عرضه بشه و مخاطب جدیترش بگیره. چون مثلا اگر من توی اون بحثی رو که راجع به جامعه توی مثلا فیلم تقاطع یا بخش سیاسیش مثلا تو فیلم زادبوم یا توی فیلم رخ دیوانه است، اگه اینا تو فیلم های کمدی میمدن خود مردم هم جدی نمیگرفتن این مباحث رو. برای این ترجیح دادم وارد اون فضای اجتماعی بشم که دوست داشتم و توش میتونستم موضوعاتی رو که بیشتر بهش تعلق خاطر داشتم و بیان بکنم. توی دهه 90 و حالا پارسال وقتی که با فیلمنامه اولیه این کار روبرو شدم، احساس کردم که فضا کاملا با اون 18 سال قبلی که از این سینما خداحافظی کردم فاصله گرفته. یعنی انقدر بحرانای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زیاد شده که انگار شما با یک جامعه بیمار روبه موتی طرف هستید که دیگه به عنوان سینماگر وظیفت این نیستش که هی دائم مرضشو نمیدونم گرفتاری ها و بدبختی هاش هی به رخش بکشی. خب نهایتش میگه خب آره دارم، همه این مرضا رو دارم، دارم فوت میشم، خب که چی مثلا. شاید به این جامعه که الان به شدت گرفتاره، به شدت آسیب زده است، به شدت ناامیده و یک جوری انگار کاملا از آرماناش دست شسته، حالا من سینماگر چه وظیفه‌ای در قبال اینا دارم؟ در قبال این جامعه آیا بازم باید همچنان به قرولندای خودم مثلا در قبال تکنیکی که بلدم، در قبال نمیدونم جنس فیلمسازی حالا پیچیده تری که میتونم بسازم مثلا رخ دیوانه یا تقاطع بیام اونجوری باید ادامه بدم؟ نه، فکر کردم باید دیگه به عنوان سینماگر وظیفه‌م اینه که یه مقدار از این منیت‌های فردی فاصله بگیرم. یعنی فکر کنم واقعا مخاطب من کیه اولا؟ آیا مخاطب من اون قشر نخبه و روشن فکر رو نمیدونم منتقد و فلانن؟ نه، یا مردم کوچه و خیابانن؟ برای کدوم اینا الان وظیفه دارم به عنوان یه سینماگر کاری رو که از دستم بر بیاد انجام بدم؟ چون من خودم رو وقتی نگاه میکردم همین الان هم اینجوریه، در مقابل یک جامعه میبینم که انگار مثل یه سرطانی که تقریبا دکترها امیدشون ازش گرفتن، حالا بعد این مقداری رو که قرار باقی مانده زندگیش هست چی باید بهش داد؟ آیا باید همچنان اون داروهای تلخ شیمیایی و فلان اینا رو بهش بدیم؟ گرچه شاید لازم باشه ولی وظیفه من دیگه نیست. من باید یه آرامش بهشون بدم، من باید یک فضای تفنن دلنشین بهش بدم. و تو این فضای آرامش و تفنن تنها کاری که میکنم سعی کنم اون استاندارد نازلی رو که تو این فضا متاسفانه حاکم شده رو به اندازه بضاعت خودم یه مقدار بکشم پایین. پس اون چیزی که تصمیم قطعی من شد برای اینکه این فیلم رو بسازم و دوباره بعد از 18 سال برگردم به فضای کمدی، این بود که یک فیلم مطلقاً برای مردم بسازم. یعنی دیگه درش برام از قبل هی فکر نکنم که مثلا حالا نخبه ها نسبت به این چی میگن، حالا اهل فن نسبت به این چی میگن، حالا منتقدین نسبت به این چی میگن. و از اون طرف منتها سعی بکنم که این کف سلیقه مردم رو که یک جوری در تمام فیلم ها انگار تبدیل به ابزار بیانی عام شده، اینو تا یه جایی که میتونم بکشم بالا. این دلیل اصلی ساخته شدن هزار پا بود. یعنی به همون دلیل هم هست که شما وقتی نگاه میکنید مثلا تفاوت این فیلم توی روی کرد و جنس نگاهی که به همون دهه معروف شست داره به کلی مثلا با دوتا فیلم سامان مقدم متفاوته. کاملا اگه اون یک تصویر نوستالژیک رو داره میده، این یک فضای کاملا ضد نوستالژیکه. یعنی داره توی یک معبر دیگه در واقع حرکت میکنه و از یه منظر دیگه داره نگاه میکنه.
در مورد این یکم توضیح میدین که چجوری ضد نوستالژیکه از نظرتون؟
ببین، ما چیزی رو که شرایطی رو که خب کم و بیش خود من توی دهه 60 تجربه کردم، گفتم اشاره کردم که چیز خیلی عمدش که تو ذهن من مونده غیر از اون فضای تنگ و تار و بسته‌ای که خب مقدمه شروع شکل گرفتن تضادهای جامعه هم بود، گرچه خب جنگ و اون فضایی که جنگ به وجود آورده بود باعث شد که یه مقدار این دیر بشه و درست بعد از جنگ بود که فضا وقتی یه خورده به یه امنیت اجتماعی نسبی رسید شروع کرد فاصله خودش رو با حاکمیت اضافه کردن و به همین دلیل تو اون فضا خب طبعا مردمی که بعد از 2-3 دهه بهش رجوع میکردن دیگه اون مسائل و مشکلات رو فراموش میکردن، اون همدلیه، اون چیزی رو که از زمان انقلاب یه جورایی شکل گرفت توی اکثریتی توی جامعه، اون بیشتر یادشون مونده بود، اون پاکتر بود. یعنی احساس میکردن مثلا اگر یه آدمی به فرض مثلا یه زمینه خیلی افراطی چیزم داره، مذهبی هم داره و من باش به کلی به اون شکلش مخالفم، اما الان وقتی نگاه میکنم احساس میکنم اون در راه خودش صادق تر بود، پس قابل اعتماد تر بود، پس راحت تر میشد باش کنار اومد یا تحملش کرد حتی. و اتفاقی که الان میفته اینه که تفاوتش با الان این بودش که این جامعه خودش، جامعه امروز ما خودش ضد نوستالژی شده. بنابراین فیلم هزار پا، فیلم مثلا فیلمای سامان، فیلماشو بر اساس همون تعریفی که مردم از دهه 60 دارن ساخته شد. من بر اساس تعریفی که توی دهه 90 وجود داره فیلمامو ساختم، یعنی منظرمو دهه 60 نذاشتم، دهه 60 خودم نذاشتم، دهه 90 خودم گذاشتم. یعنی تو شرایطی گذاشتم که الان تو جامعه ما، گفتم اینو چون جمله‌ای که بارها گفتم، بی اخلاقی نه تنها رایجه، نه تنها عادی شده، نه تنها، بلکه تبدیل شده به فضیلت. یعنی شما اگر بی اخلاق نباشی، اگه کلک نزنی، اگه دروغ نگی، از نظر جامعه حالو به حساب میای، مثلا ساده لوح به حساب میای. خب این اون فرهنگ بیماریه که هست. پس من منظر خودم رو به عنوان یک فیلمساز که سعی میکنه که حتی وقتی قصه یکی بود یکی نبود رو بگه، منظر اجتماعی خودش رو هم نگه داره، حتی اگر قضاوت هم نمی کنه باز این منظر اجتماعی خودش رو نگه داره. پس منظر اجتماعی من الان چیزی هستش که ما در واقع توی دهه 90 داریم تجربهش میکنیم، نه توی دهه 60. این میشه همون فضای ضد نوستالژی که کاملا اینو از اون جنس فیلم ها متفاوتش میکنه.
یکی از چیزایی که برای من جالب، من دیشب دوباره رفتم فیلمو دیدم با یکی از دوستان که نایده بود فیلمو، ساعت 12 شب رفتیم، سانس 12 شب بود، سالن پر. بعد بعد فیلم دوستم بهم گفت ملت فردا سرکار نمیرن، چجوریه 12 شب؟ حالا تو فردا میخوای گفتگو کنی با داوودی، من با تو منم تنها نباشی. الان که داشتین حرف میزدین یا یاد اون حرف دیشب افتادم و این چیزایی که در مورد جامعه میگفتین، حس میکنم که مردم، میدونی اصلا کلن سینما قشنگیش اینه که یه راه فراره، میدونی، یعنی آدم میره که از این دنیایی که توش داره زندگی میکنه یه 2 ساعت فرار کنه. شاید دلیلی که این اتفاق داره برای فیلم شما میفته که اینقدر الان مورد استقبال قرار گرفته، میرن چند بار میبینن، اینه که این نیاز این فرار کردنه، اینکه برن یه دنیای دیگه برن 2 ساعت دیگه بیشتر حس میشه.
موعظه نشنون چیزی که
دقیقاً یا برن دقیقاً تو سالن اون چیزی رو ببینن که هر روز دارن تو خیابون و تو کوچه و زندگی میکنن هر روز. میخوام ببینم چیکار کردین شما که فیلم شما الان بین این فیلمایی که الان اکرانه، خب واقعاً تفاوت استقبال که مردم کردن خیلی زیاده، میخوام ببینم که چه فرقی وجود داره که این باعث میشه که مثلا یه فیلم این اتفاق براش بیفته و یه فیلم دیگه ای نتونن ملت باش ارتباط برقرار کنن.
ببین دو تا شاید از دو تا زاویه باید بهش نگاه بکنیم. یکی اون تجربه ای هستش که شاید خود منم نمیدونم چه جوری شکل گرفته و چه جوری استفاده میشه. باز مثالی رو که همیشه میزنم مثل رانندگی میمونه، یعنی شما تو رانندگی هیچ وقت فکر نمیکنید کی دنده عوض میکنید، کی گاز میدید، کی ترمز میزنید، ناخودآگاه دارید این کار رو انجام میدید. پس بنابراین این وجه تجربی و اون زمینه‌ای که سعی کردم که در طول این سالها برای خودم زنده و فعال نگهش دارم، یعنی نگاه به جامعه داشته باشم، توجه فارغ نشم از جامعه، خیلی برجاج نشین نشم، خیلی این فاصله چیزو نگیرم برم توی یک جای بسته‌ای قرار بگیرم و یادم بره که مخاطبینم کی هستن. دو، اینی که خب به مخاطبم، به جنس مخاطبم بیشتر فکر کنم و در نتیجه وقتی که دارم فیلمو میسازم خیلی دائم به قول برشت این فاصله رو، این فاصله گذاری رو با خودم به وجود بیارم که خب برای چه مخاطبی داری تو فیلم میسازی؟ برای منتقد مثلا میسازی؟ برای جنس نخبه داری میسازی؟ یا برای مردم کف خیابان داری میسازی؟ و این باعث میشه که شما ناخودآگاه یک جور فیلماتون نسبت به مخاطبتون صادق تر باشه. این صداقت رو تماشاچی کاملا احساس میکنه، تا اینی که شما بخوای مثلا از بهش یه جوری سوء استفاده کنی و از اون کف سلیقه‌اش، از اون نیازش و از اون اضطرارش مثلا برای جیب خودت فقط استفاده بکنی، فقط برای اینکه یک فیلم بسازی اینم بیاد دو ساعت بخنده و بره. اون حسی رو که بهش میدی کاملا تماشاچی درک میکنه. و اینی که بالاخره شما شرایط زمانه رو باید توی این جنس فیلم ها باید کاملا متوجه بشی. من یه مثالی بزنم، مثلا شما وقتی توی تاریخ سینمای امریکا و هالیوود نگاه میکنید میبینید که بعضی از ژانرهای سینمایی که به شدت در یک دورانی رشد کردند و صرفا ژانرهای بسیار با فاصله از مسائل اجتماعی بودن، مثلا فیلمای موزیکال، مثل فیلمایی که خیلی چیز شدن، فیلمای طبقه بال، مسائل طبقه بالای جامعه، آدمای بی خیال، حتی فیلمایی که به اسم مثلا مهرویان شناگر بود که اکثرا شناگرایی بودن که تو آب می‌رقصیدن و اون فضاهای داخل استودیو.
اینا مثلا موقع جنگ سرد فیلمای آدم فضایی رو اینا خیلی،
این از کی شکل گرفت؟ این درست بعد از بحران بزرگ اقتصادی که سال 1929 تو امریکا اتفاق افتاد شکل گرفت. یعنی اون زمان ما درست همین فضایی رو داشتیم که فضا حتی خیلی اگزاجره ترش که الان داریم، یعنی ملت انقدر درگیر مسائلشون بودن ساعتها مثلا تو صف نان میستادن که برن مثلا دوتا گرد نان بخرن و برن خونش. اونا دیگه حاضر نبودن فیلمایی که از زندگی خودشونه نگاه بکنن، اونا میرفتن مهرویان شناگر نگاه میکردن. به همین دلیل ما میبینیم تو اوایل دهه 30 تا زمان جنگ جهانی دوم رشد بی سابقه فیلمای موزیکاله، فیلمای اینجوریه، این جنسیه که یک فاصله بسیار بعیدی داره، انگار مثل قرص فراموشی کار میکنه و داره تماشاگران میرن که دو ساعت بدبختیاشون رو فراموش کنن، دو ساعت وارد یک فضایی بشن که حداقل دیگه فکر نکنه مثلا چقدر گرفتاری و مصیبت دور و برش ریخته. خب اینم یک وجهیه که کاملا الان توی سینمای ما کارکرد داره. همین الان هم شما باز نگاه بکنید، با وجود اینی که خب این فیلم حالا فاصله خیلی زیادی مثلا با فیلم‌های بعدی کمدیش حتی که ساخته شده داره، اون فیلم‌های کمدی هم باز با فیلم‌های جدی که دارن باز یه فاصله زیادی دارن. یعنی الان تقریبا همه 4-5 تا فیلم کمدی یا منسوب به کمدی که هست همشون عمده بعد از این پرفروشن به نسبت، و بعد سینمای جدی که شاید خوبم ساخته شده اما دیگه نمیتونه مثل مثلا سالهای گذشته اون رابطه رو با مردم برقرار بکنه. این کاملا بستگی به موقعیت اجتماعی داره و انتخابی که مردم میکنند. شاید بخش عمده کسانی که مثلا میان فیلم هزار پا رو انتخاب میکنند همین فلسفه رو پیش میبرن، یعنی اینی که بریم 2 ساعت واقعا مشکلاتمون رو فراموش کنیم. به نظر من اگر فیلم بتونه با یه استاندارد اولیه‌ای این فضا رو هم برای مردم فراهم بکنه، تونسته من فیلمساز تونستم اون چیزی رو که از دستم برمیاد و برشون انجام بدم.
توی سینما ایران فیلم کنی مقاومتی هست از طرف فیلمسازا که نمیرن سمت این قضیه؟ من بیشتر برای آدمایی مثل خودم که میخوام وارد مثلا سینما بشن میپرسم که ماها دیگه این مقاومت رو نکنیم و آگاهانه تر بریم.
ببین ناخودآگاه دو سه تا چیزی که این مقاومت رو ناخودآگاه به وجود میاره. یکیش همون تصویر عمومیه که از سینمای کمدی وجود داره که متاسفانه به شدت تصویر بدیه و تصویر ناجوانمردانه‌ایه. همون تصویر ناجوانمردانه باعث افول سینمای کمدی هم شده، باعث نازل شدنش، یعنی هم تشدید کرده. یه تعریفی کردن، بعد این سینما برای اینی که مثلا برسه خودش رو سعی کرده به این تعریف هم نزدیک بکنه، یعنی نازل بشه. واقعا این شاید دلیل اصلیه که خب خیلی از سینماگرها به خصوص حالا جوانایی که میخوان وارد سینما بشن انگار مثلا در شأن خودشون نمیدونن وارد این فضا بشن. انگار من اینو اتفاقا خیلی تو این کامنت های جوونا میبینم. بعضیا خب خیلی هم با شاید با سادگی این نظر رو ابراز میکنن، انگار مثلا فکر میکنن سینمای کمدی اصلا جای مسائل مهم نیست، حالا باید اینا حتما به مسائل مهم ببینن، مسائل مهم بسازن فلان. در حالی که واقعیتش اینه که توی جامعه بسته‌ای مثل جامعه ما سینمای کمدی بیشترین مفری هست که میشه جدیترین حرفا رو و شاید ناگفته ترین حرفا رو در این سینما زد و تونست از مثلا اون چاله چوله هاش ردش کرد و به تماشاچی و به مخاطب رسوند. این یه بخش قضیه است. یه بخش دیگه‌ش هم اینه که واقعا خب سینمای کمدی ساختار خودش رو پیدا نکرده، یعنی در این حالی که به شدت مورد توجه بوده اون آدمایی لازمی که باید تو این قضیه قرار بگیرن و تجربه خودشون رو داشته باشن و بیشتر بکنن یا نیومدن یا نموندن درش. ببین من خود من وقتی میگم من بعد از فیلمای کمدی موفق ترین فیلمام بوده، یعنی خیلی از فیلمای جدیم همشون فیلمای پرفروش بودن به جز یکی، بوی خوش زندگی که شکست خورد، بقیه همه یا پرفروش ترین فیلمای سال بودن یا جز مثلا یکی دوتا ستای پرفروش سال بودن. اما خود من استعفا کردم. چرا؟ به همین دلیل بود و به نظرم میاد که اتفاقا نسل جوان ما باید روی کردش رو با شرایط جامعه ما به شدت نسبت به این فضا عوض بکنه. تنها چیزی که این جامعه رو به احتضار، رو به موت، چیزی رو میتونه تو عرصه بخش عمده‌ای که توی فرهنگ هست و اون سینماست نجات بده این عرصه است. یعنی واقعیتش موقعیت روانی مردم ما الان به گونه ای هستش که هیچ گونه موعظه‌ای رو، هیچ گونه اخلاقی رو دیگه بر نمیتابن. شما اگر میخواین باشون ارتباط پیدا بکنید به عنوان نسل جدید باید چالش بکنید تو این زمینه، یعنی زمینه طنز، زمینه اینی که چگونه میتونید با اون فضا برید و حرفتون رو بهش بزنید و اون تماشاچیه عصبی، سرخورده، ناامید، از دنیا بریده نگه بابا جمعش کن مثلا، حالا حرفتون رو گوش کنه، حرفتون رو بپذیره، اون چیزی رو هم که میخواییم بهش ارائه بدین رو بدید. این اون عمقیه که سینمای کمدی فی نفسه داره. اما هیچ کس نخواسته شیرجه بزنه تو این عمقه و ماهی خودش رو سید بکنه درش.
راجع به خط قرمزا یه چیزی گفتین، گفتین که تو این ژانر خیلی راحت تر میشه خط قرمزا رو رد کرد و بهشون پرداخت. چرا به نظر تو اینجوریه؟ یعنی چرا این خصوصیت ژانر کمدی چیه که، و جالبه که هرچی اگه این کار رو نکنی خیلی وقتا نمیچسبه به مخاطب، یعنی خیلی وقتا با همون اینکه این کار رو کرد، یعنی این اتفاقه داره میفته واقعا تو این فیلم، یعنی این خط قرمزه که رد میشه احساس میکنم که یه به وجد میاد مخاطب که اینو داره میبینه همچین چیزی رو.
ببین این دلیلش به نظرم بیشتر یک دلیل اجتماعی تاریخی، یعنی ملت ما چون قرن هاست مورد هجوم اقوام مختلف قرار گرفتن، یعنی ما از مثلا 6-7 قرن قبل که یادمون میاد دائم مورد هجوم قرار گرفتیم، مورد هجوم فرهنگی قرار گرفتیم. یه بار مغولا اومدن پدرمونو در آوردن، بعد عربا اومدن پدرمونو در آوردن، بعد نمیدونم افغانا اومدن پدرمونو در آوردن. تو هر دوره‌ای این ملت تبدیل شده به یک ملتی که دائما هی توی دوره‌های مختلف سعی کرده که یک راه مقابله پنهانی رو با یک فرهنگ حاکمی که ممکن خیلی هم زیاد دوستش نداشته باشه یا حتی یه دور ازش متنفر باشه اما جرأتش رو نکنه که باش برخورد قاطعی بکنه، راهش رو پیدا بکنه. به همین دلیل هم هستش که ما زبان، چه زبان عامه چه حتی زبان پالایش یافته فرهنگیمون، زبان ادبیاتمون، زبان شعرمون، زبان تمام این چیزایی که داریم، حتی تو هنرهای مصور که ما البته هنر مصور خیلی کم داشتیم تو تاریخ، ما تمثیل و پیچیدگی و استعاره توش خیلی زیاد بوده. یعنی زبان فارسی شاید بعد از مثلا زبان فرانسه که خیلی تعابیر و تمثیل ها و اینا توش هست، بیشترین تعبیر ها رو داره. شما با لحنی که ادا میکنید میتونید چیزهای مختلف رو، مثلا شکلهای مختلف زبانی رو، شکلهای مختلف مفهوم رو به تماشاگرتون عرضه بکنید. خب تو ادبیاتمون هم که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم مثلا چه میدونم توی زبان کوچه و خیابان حتی وقتی پالایش پیدا میکنه میره مثلا توی مثنوی مولانا، بازم همون دریدگی و همون بیپروایی و عریانی چیز رو داره. یا مثلا میره توی بوستان سعدی یا توی گلستان، باز ما میبینیم همه اون چیزای تابوهای اجتماعی هم مال دوران خودش درش وجود داره. خب این جامعه که عادت کرده به اینی که مثلا بپذیره که یه مغول بیاد بگه این با شمشیر دورش خط بکشه، با دورش خط بکشه بگه اینجا وایستا من برم شمشیرم و بیارم سرتو بزنم، این آدم طبعاً تبدیل میشه به یه آدمی که بیش از هر چیزی با لایه‌های پنهان زبان دیگه کار داره. یعنی دیگه راحت حرف نمیزنه، با معنا حرف میزنه، با استعاره حرف میزنه و از اونم خوشش میاد، از اینی که شما مثلا یه مفهومی رو حالا یه ذره پیچیده تر، یه ذره کنایه تر، کنایه وارتر باش عرضه بکنی، لذت میبره. به همین دلیل هم هستش که گفتم این قابلیت های زبانی، قابلیت های فرهنگی تاریخی به راحتی قابل انتقال توی سینما. ببین مثلا مثال برات بزنم، مثلا فیلم نانش موتورزا رو ما زمانی که با پیمان می نوشتیم خیلی از شوخیاش برای خود ما هم خیلی خط قرمزی بود، ولی فکر کردیم که خب چه شرایطی میتونه این رو از اون خط قرمز ردش بکنه، شرایطی که این شوخی انقدر جذاب بشه که تماشاچی بگه خب شوخیه دیگه مثلا حالا، یا حتی مثلا اون مسئول چه میدونم سانسورم بگه حالا شوخیه اشکال نداره، جدی که نمیگن اینا، مثلا شوخی میکنن. این زبان کنایه، این شکل استفاده از زبان استعاره و کنایه، اون چیزیه که به سینمای کمدی به خصوص توی محدودیت هایی که محدودیت فرهنگی که توی جامعه ما وجود داره به شدت بود میده نسبت به فضای جدی. شما وقتی همین مسئله رو توی جدی بگیم نه این اصلا چیز صادر، بیانیه صادر کرده، پس باید پدرش رو در آورد قیچی کرد، فیلمش هم سانسور کرد، خودش هم فلان کرد. ولی وقتی شما در قالب شوخی همین میگید، خیلی ها خب میگه اما شوخی کرده. خب پس این یک مفر جدیه برای کسانی که الان معتقدن که خب باید به عنوان ابزار از سینما استفاده بکنن. به نظرم این ابزار توی قالب سینمای کمدی میتونه خیلی کار کرده بیشتری بهتری داشته باشه.
یکم یه چیزی که برام خیلی جالب بود توی فیلم مخصوصا هزار پا، چون به تازگی دیدمش بیشتر تو ذهنم مونده، اینه که دو جور جوک هستش. یکی جوک هایی هستش که تو فیلم نامه هست، یه سری جوک ها هستش که ملت رو میخندونه و قشنگ معلومه کار کارگردان، یعنی با حرکت دوربین، با نوع دکوپاج، با جوری که ما داریم تصویر فیلم رو میبینیم ما رو میخندونه. مثلا بعض جا هستش که مثلا یه تراولینگ شات از کنار ماشین این آدما وایستادن، این حرکت دوربینه جایی که دوربین تموم میشه پلان آدم خندش میگه، یعنی معلومه که این پلانه قراره به یه خنده برسه. اینا رو اولا که چجوری شما یاد گرفتین، یعنی چجوری به این رسیدین که به این خنده ها برسین، خنده هایی که چیزی گفته نمیشه، جوکی گفته نمیشه خنده دار، با اینکه خود مثلا حرکت دوربین یا مثلا جوری که صحنه چیده شده، جوری که بازیگرا دارن به هم دیگه نگاه میکنن، اینا چجوری بهش رسیدین؟
ببین حالا من یه ذره وسواس کلامی دارم که این لغت جوک رو استفاده نکن، چون تو سینما جوک گفته نمیشه، اون سینمای خیلی نازله که سعی میکنه مثلا یه سری جوک های چیز رو سر هم بکنه و ازش به عنوان دیالوگ استفاده بکنه. اون سینمای کمدی که من بشه به طور کلی حالا شاید خیلی بیشتر دوست دارم و اعتقاد دارم، اون کمدی موقعیته. یعنی این چیزی که شما میگید در واقع ابزار کمدی موقعیته، یعنی شما یک موقعیتی به وجود میارید که اون موقعیت تبدیل میشه به طنز، تبدیل میشه به یه تضاد که این تضاد شما رو میخندونه. حالا شکل رسیدنش درش همه چی سهیمه، یه وقت هست کلامه، یه وقت هست بازی بازیگره، یه وقت هست میزانسنه، یه وقت هست به قول شما حرکت دوربینه، یه وقت هست اصلا خیلی مثلا نوره، یه نوری مثلا میاد میره یا صداست. میدونید هر کدوم از اینا جایگاه خودشونو دارن، بستگی به این داره که از همون مرحله فیلم نامه فکر کنید از کدوم اینا میخواید استفاده بکنید، کدوم اینا رو میخواید به کار بگیرید. باز این بر اساس تجربه است، اینی که من بگم کجاست باز خیلیاش کاملا ناآگاهانه است، یعنی زمینه به وجود اومدنش شاید از توی مثلا فیلم نامه آگاهانه است، بعد اینی که چرا این اتفاق میفته باز مثل همون رانندگی است. اینی که شما چرا مثلا وقتی میری تو برف یه جور رانندگی میکنی، وقتی میری تو بارون یه جور رانندگی میکنی، وقتی میای تو شهر مثلا یه جور دیگه، خب اینو که بهش خیلی فکر نمی کنی، اینو دیگه یاد گرفتی، پس ذهنت هست، خود به خود به برف که می رسی شکل رانندگیت فرق می کنی. مثلا اینی که از چه ابزاری استفاده می کنی کاملا باز بستگی داره به جنس فیلم، که جنس فیلم چه چیزی رو القا بکنه. باز من بخوام یه مثالی برات بزنم، توی هزار پا یکی از چیزایی که قبل از این که اصلا کارو شروع کنم کاملا بهش رسیده بودم و بهش فکر کرده بودم اینه که برخلاف مثلا دو تا فیلم قبلیم مثل رخ دیوانه یا تقاطع یا حتی زادبوم، مثلا توی این فیلم الزام من به عنوان کارگردان اینه که هر چقدر که میتونم کارگردان رو از پشت صحنه حذف بکنم، یعنی نمود کارگردان رو حذف بکنم. شما تو رخ دیوانه در واقع یک کارگردانی، شاید این کلمه رو در مورد خودم به کار برم، یه ذره متظاهرانه میبینید، یعنی کارگردانی که خودش رو به رخ تماشاچی میکشه، میگه منم اینجوری میتونم مثلا به این شکل با شما حرف بزنم. توی هزار پا احساس کردم اولین کاری که من باید بکنم از این منیته یه جورایی باید فاصله بگیرم، اینی که حالا فردا مثلا تحسینم بکنم بگن چه کارگردانی خوبی، یا مذمتم بکنم بگن چه کارگردانی مزخرفی، هیچ کدوم روم تأثیر نذاره. بنابراین باید چیکار بکنم؟ باید تا جایی که میتونم تصویر کارگردان رو از پشت صحنه حذف بکنم، تماشاچی دیگه نبینه کارگردان چیکار کرده، بره در فیلم، بره در داخل فیلم، نفهمه که این کی تقطیع شد، چگونه تقطیع شد، مثلا چگونه میزان سن چیه، نه بره داستان رو تماشا کنه قشنگ. حالا اگر دارم از تجربه هم استفاده میکنم، این تجربه در جایی بره که تو اون احساس نقص نکنه، احساس به هم ریختگی ذهنی مثلا براش به وجود نیاد. که این خب طبعا چیزیه که به نظرم کار سختیه، یعنی شما بخوای دهنه بزنی به اون منیتت، به اون جاه طلبی و چیزی رو که داری، به خصوص بعد از اینی که حالا به عنوان یه کارگردان یه جورایی مثلا صاحب سبک شدی و این و تماشاگرات این سبک رو ازت انتظار دارن. من شاید به شکل ظاهری خیلی از کسانی رو که یک جوری تونستن مثلا یه نخ تسبیح رو پیدا کنن، بگن بریم فیلم داوودی رو ببینیم، با یه تصور قبلی بگن مثلا بریم فیلم فلانی رو ببینیم، شاید اونا رو از خودم ناامید کرده باشم. ایرادی نداره، انشالله اونا ببخشند، بازم اونجوری میتونم فیلم بسازم اگر عمری باشه، شاید اینجوری باز ادامه بدم. ولی واقعیتش اینه که این فیلم برای مردم کف خیابون ساخته شده و به دلیل شرایط امروز زمانه ساخته شده. پس بنابراین اول از همه من باید این منیت رو از خودم بگیرم، من اینی که خودم رو به رخ بکشم، بگم من این توانایی فنی رو دارم، این تکنیک رو، این سبک رو، این فلان رو میتونم دوباره پیچیده ترش بکنم، ارائهش بدم، چند لایه ترش بکنم، از اینا یه خورده واقعا تا جایی که میتونم فاصله بگیرم، سعی کنم همون اسباب یکی نبود یکی بود یکی نبودی رو که داره. این فیلم خاصیتش مثل قصه یه که شب داره مادر برای بچه‌ای که وحشت زده شده، حالا خوابش هم میاد ولی از سایه پشت پنجره میترسه، حالا داره این آرامش درش به وجود میاره که خوابش ببره. ببین این مفهوم حتما مفهوم بدی نیست، من این صحبت رو توی مصاحبه کردم، بعد منو متهم کردن که داوودی سینمای فراموشی رو مثلا داره میسازه. نه واقعا من سینمای فراموشی رو نمیسازم، من همچنان به عهدی که با در واقع برای بیان مصائب اجتماعی اون چیزایی که شعورم میرسه پایبندم، ولی فکر میکنم در یک دوره‌ای ما باید تصور بکنیم که حالا اگر وظیفمون اینه که آرامش رو به جامعه بدیم، جای اینی که جامعه رو تهیج بکنیم، جای اینی که بدبختیاشون اضافه بکنیم، جای اینی که گرفتاریاشون به رخشون بکشیم، به این جامعه آرامش بدیم، حداقل برای همون دو ساعتی که دارن مایه میذارن، پول خرج میکنن و میرن فیلم تو رو میبینن.
برای موضوع آخر امروز برام خیلی جالبه بدونم که چجوری با بازیگرا کار میکنین و اینکه آیا مثلا خب تو این فیلم شما با دو نفر که به خصوص آیه عطاران و عزتی که خب کمدی زیاد کار کردن، جوری که اینا رو کارگردانی میکنین فرق داره با جوری که مثلا سر تقاطع بیژن امکانیان و بهرام رادان رو مثلا کارگردانی میکنین؟
آره کاملا، یعنی باز این جزء مناسبات هر فیلمی، یعنی مثل همون بچی که گفتم که از اول مخاطب رو در نظر میگیرم، وقتی بازیگری میاد سر صحنه به نسبت شکل کاری که داره و شکل نیازی که به اصطلاح اون فیلم نامه یا خود فیلم میطلبه، نوع ارتباط منم باش متفاوت میشه توی این. خب بعد در حالا چون مثال زدی دارم میگم، مثلا فرض کن وقتی میگی در مورد بیژن امکانیان توی فیلم تقاطع، تو فیلم تقاطع دلیل اینی که من از مرحله فیلمنامه، زمانی که فیلمنامه رو با فرید مصطفی مینوشتیم، من بیژن امکانیان رو برای این نقش انتخاب کردم. دلیلش شناختی بودش که به لحاظ خانوادگی ما داشتیم و با هم سالهای سال سفر رفته بودیم و شخصیت واقعی اینو میدونستم و میدونستم که امکانات کاریش چیه، امکاناتی که استفاده نشده، هم خودش استفاده نکرده و کاملا به یه شکل اغراق شده دیگه استفاده کرده، و همینی که هیچ سینماگری به این ترتیب متوجه این ظرفیت نشده. طوری شد که حتی مثلا فرید مصطفی خیلی وحشت زده شد، گفتش که تو رو خدا نه، مثلا این نقش جوان اولا رو بازی میکنه و خیلی مثلا اون مدل فیلمسازی خیلی قهرمانانه و مثلا جوان اولی و اینجور. گفتم نه، من میشناسم و شکل کاری رو که تو اون فیلم داشتم اتفاقا این بود که تا جایی که میتونم مانع از بازیگری بیژن به شکل بازیای قبلی که میکرد بشم و دائم بهش یادآوری کنم که خودش باشه، یعنی خودش با اون جنس گویش، با اون جنس رفتار، با اون جنس همه اون تکرارهایی که داره اون رو. و چیزی که باعث موفقیتش شد و اصلا یه اتفاق جدید و یه نقطه عطفی توی بازیگریش به وجود آورد همین مسئله بود که هم خودش قابلیتاشو کشف کرد، هم بقیه فیلمسازا کشف کردن و تونستن پرداخت کنن. یا مثلا حالا تو همین فیلم وقتی من با زوج اینا روبرو شدم، احساس کردم که در خیلی از جاها وظیفه من اینه که در این حالی که خیلی مانع از اون وجد و شوری رو که این دوتا وقتی با همن پیدا میکنن، چون شما دوتا بازیگر قدر رو وقتی هر دوتا بامزن، شیرینن، توانایی خلق به اصطلاح موقعیت های کمدی رو دارن، وقتی مقابل هم قرار میدین از یه جهت خیلی خطرناکه، از یه جهت خیلی جذابه. جهت خطرناکش اینه که یه دفعه شما وارد یه فضایی بشید که اصلا به شدت از فضای اولی فیلم و فیلمنامه دور بشید، ولی فضای جذابش اینه که اینا در یک رقابت خیلی سازنده، به قول دولتی ها در یک رقابت خیلی سازنده، خیلی میتونن لحظات جذابی رو بیافرینن که اینا اصلا از قبلش فکر نشده. اما باز خطر عمدهش مثلا در مورد این دوتا این بودش که خب اتفاقی که سر فیلم ما به یه شکلی افتاد اینی که زمان فیلم رو اضافه گسترش بدن، یعنی ما خیلی از صحنه‌هایی بود که تصور یا مثلا زمان بندی کرده بودیم، مثلا قرار بود در 30 ثانیه اتفاق بیفته، در 40 ثانیه اتفاق بیفته، یه دفعه میشد 3 دقیقه. و بعد من بیشتر تلاشم رو همم رو برای این گذاشته بودم که بدون اینی که خلاقیت‌های اینا رو از بین ببرم، سعی کنم که این فضاهای اضافی رو درشون بگیرم.
بداهه پردازی میکردم منظورتون؟
دقیقاً. یعنی مثلا شما یه چیزو میکردید، خب خیلی از بازیگرها به خصوص توی طنز نباید مانع این شد، طنز هیچ وجه آهنینی نداره. شما تو فیلمنامه های دیگه میتونی بگی آقا دقیقاً این جمله رو بگو، با این لحن بگو، مثلا اینجوری کن، ولی توی طنز وقتی میگید طنز یه دفعه رنگ و لابش رو از دست میده. اون به قول معروف جلاش رو از دست میده و کاملا هم تماشاچی اینو میگیره، یعنی حسی که تو کاملا، یعنی شما میفهمید که انگار مثلا یه چیزی رو اجباری داره، یه جمله‌ای رو داره میگه. خب این اتفاق نباید میافتاد. به همین دلیل خب خیلی برای من سخت بود که یه جاهایی این دوتا رو کنترل بکنم، در این حال مانع مثلا اون وجد و شور و شور و حال و خلاقیتشون هم نشن. خب این باز یه شکل کاملا متفاوتی داشت نسبت به بقیه.
خسته نباشین.
خیلی ممنون.
یک ساعت شد.
شما خسته.
مرسی. بیشتر از نمیخوام وقتتون بگیرم، وگرنه سوال زیاد دارم ازتون بپرسم.
خواهش می‌کنم.